بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا علی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم اسقط عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. این چند سوره ای که مصدر است به الف لام را که حروف مقطعه است، در تلیه بحثم مراجعه فرمودید که ناظر به مسئله اهمیت وحی و محتوای وحی و گیرنده وحی و این هاست. لذا تمام این چند سوره ای که به الف لام را مصدر است بعدش دارد تلک آیات الکتاب الحکیم به مانند آن. نام گذاری اینها هم به اضافه به چند پیغمبر علیه السلام شده است. میگن سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف و مانند آن، به جایی که بگن الف لام رای اول، الف لام رای ثانی، الف لام رای ثالث. اون گونه نام بردن و تسمیه خیلی شایسته نبود، مناسب نیست، لذا به اسم این انبیاء علیه السلام ذکر کردن. و نامگذاری این سوره هم به نام یونس سلام الله علیه ظاهرا مناسبت همون داستان کم نظیر قوم یونس است که وقتی عذاب آمد، عذاب در شرف آمدن بود، از اینها برداشته شد و این مخصوص همون قوم یونس است که اگر عذاب الهی وقتی برای قوم مقدر شد دیگه حتمی است. فقط در جریان قوم یونس بود که همین که به لبه وقوع رسید از اینها رفع خطر شد، وگرنه قصه هستی یونس به جریان دریا افتادن و اون جریان ذکر یونسی در دل ماهی تو دریا و اینا تو این سوره نیست. اصلا قصه هستی یونس تو این سوره نیست. بخشی از قصه هستی یونس تو سوره مبارکه ساد هست، صافات هست، که اونجا تا حدودی مبسوط‌تر بیان شده. سوره صافات آیه 139 این چین است: و این یونس لمن المرسلین از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين لذبت في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. این بخش قابل توجه که در سوره مبارکه صافات از جریان هستی یونس نقل میکند، این تا حدود اون قصه اساسی هستی یونس رو بازگو میکند. در این سوره که ما در خدمت آن هستیم از قصه هستی یونس خبری نیست، مگر همون رجعیان رفع عذاب. بنابراین نامگذاری ها اینا شاید به مناسبت علیه بالغلبه و مانند هم باشه. مطلب دیگر اون است که برخی ها فکر میکردن این آیه، این سوره یونس که 109 آیه دارد، این 40 آیه اولش در مکه نازل شد، اون 60 آیه تقریبی در مدینه نازل شد، برای اینکه جریان مجادله با اهل کتاب و گفتمان با یهودی ها و اونا توش مطرح است. و چون این گفتگو و گفتمان و مجادله و مناظره و اینا تو مدینه بود، پس این 60 آیه سوره یونس هم تقریبا در مدینه نازل شد. این در تلیعه بحث مرازه فرمودی که انسجام این سوره نشون میداد که با هم نازل شد و محور اصلی پیام این سوره هم اصول دین است، یعنی توحید و نبوت و معاد است که سبقه سوره مکی دارد. این چنین نیست که در مکه گفتگو و مناظره و مجادله های علمی با اهل کتاب نبوده. البته اون صورتی که در مدینه به صورت مباهله و اونها بود، به اون صورت در مکه نبود یا کم بود یا مثلا تاریخ ضبط نشد، ولی اصل استدلال کلی را با اهل کتاب در آیات مکه هم به همراه دارد. بنابراین نمیشه گفت به این که اون 60 آیه در مدینه نازل شده است. مطلب دیگر این است که قرآن کریم هم باغ است و هم میوه های فراوانی دارد، هم درخت غرس میکند، یعنی خودش. این که میبینید تفسیر جزء علوم محجور است، خیال میکنند تفسیر درسی نیست، تفسیر مطالعی است و هر کسی میتواند از قرآن استفاده کند، سرش آن است که میوه های قرآن فراوان، یعنی هر کسی به هر آیه مراجعه کنی چیزی میفهمه و درست هم است. هر آیه چندین میوه نقد دارد. میوه چیدن کار عمومه، یعنی هر کسی میره تو باغ میوه میچینه دیگه، اما درخت کاری کار هر کس نیست. تفسیر آن نیست که انسان از آیات بهره میوه ای ببره، چون انقدر قرآن نوره، انقدر آیات میوه هاش فراوانه که کمتر کسی از سوادهای ابتدایی عربی برخوردار باشد، مگر اینکه وقتی به خدمت قرآن رفت بالاخره چند چیز استفاده میکنه، چون قرآن هدن لناس دیگه. اما این نمیگن تفسیر، تفسیر درختکاریه، نمی بچیدن. یعنی آدم باید بتونه یه درختی بکاره، ریشه، ساقه، تنه، برهان اقام کنه، بعد بگه اگر قرآن کریم این میوه میده فلون دلیله. خود قرآن کریم که اولی مفسر خودش از تبیان لکلشی است و همچنین وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که اولی مفسرن، اونا باغبانن، یعنی درخت میکارن، نه میوه میچینن. تفسیرهای نظیر المیزان اینها باغبانن. تفسیرهای دیگه که مثلا برید از اهل سنت یا غیر سنت، اینا میوه های آیات رو میچینن، فراوان هم هست. این آیه این 5 تا پیام داره، 10 تا پیام داره، این فایده داره، این نکته رو داره، درست. اما چی جور شد؟ این توش کمه. در اینجا حالا مراجعه فرمید به این که قرآن کریم میگه اینا تعجب شدن، در حالی که تعجب نیست و خدا واحد است و جهان مبدعی دارد. اینا میوه های قرآن. اما حالا برسیم به درختکاری قرآن. درختکاری قرآن اینه که قرآن به انسان میگوید چه در بخش تصدیق چه در بخش تکذیب محقق باش. هیچ چیز را بی برهان قبول نکن، هیچ چیز هم بی برهان نفی نکن. تصدیق بدون تصور روانیست، تکذیب بدون تصور هم روانیست. فرمود اگه میخوای چیزی رو باور کنی، لا تخف ما لیس لک به علم، چون این از سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک معلوم است. بخوای چیزی رو تکذیب بکنی، بل کذب و ما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویل، و محققان رو تکذیب بکن، دلیل اقامه بکن، بگو این محاله، بعد بگو نه. پس دو طرف نفی و اثبات رو قرآن بست، رضا میشه هست. آدم نمیتونه تکون بخوره، بخواد بگه آری باید برهان اقامه بکنه، باید بگه نه باید برهان اقامه بکنه. فرمود اگر تصدیق کردی لا تقف و مالی سلکی بهی علم، بدون برهان تصدیق نکن. اگر تکذیب کردی بل کذب و مالم یهی تو به علمی بلن ما یعتی تطبیل، بدون برهان تکذیب نکن. این معنی حسن دیگه. اگر کلمه توحید حسن است، لا اله الا الله حسن است، ولایت حسن است، یعنی آدم باز نیست، تو دشت نیست، تو قلعه است. وقتی تو دژه اگر این طرف بخواد بره سرش بشکره، اون طرفش پا سرش بشکره، بخواد محدوده دیگه. خب در اینجا میفهمد به اینکه خیلی هستن که اول چیزی خوششون میاد بعد باور میکنن، مثل توده مردم. بعضی هستن که اول یه چیزی بدشون میاد بعد تکذیب میکنن، مثل ملحدان و لائک ها و منافقان و کفار و اینا. نه اینها برهان دارن نه اونها. اینا چون برهان ندارن، یه وقتی با عصای موسی میان، یه وقتی هم با گوساله سامری میرن. خب اون کسی که برهان اقامه نکرده، وقتی دید یک چوب مار شده گفت به به، وقتی هم که اخرج لهم اجلن جسدن لهو خبار، اونجا میگه به به دیگه. خب چرا میگن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم عوامه؟ تو این روایات این رو حتما ملاحظه فرمودید. ائمه فرمودن وقتی میخوای ده بری، شهر بری، یه جایی میخوای بری، اول سوال بکن یه روحانی بفهم اونجا هست یا نه، که مردم رو محقق بار آوردی یا نه. اگه یه عالم دینی یه جایی نداره نرو. خب اونی که امروز اینجا گفت به 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 دنبال موسی کریم راه افتاد، فردا به دنبال سامری راه میافته، چون که افتادن دیگه. خب همین ها بودن که اخرج لهم اجلن جسدن لهو خبارون فقال هازا الهکم و اله موسی فنسیه. این هم گفتن آمنا و صدقنا. در بخش نفاق و کفر و لایک و الهاد اونم این چنینه، اونم برهان ندارن. اول استبعاد میکنن بعد میگن نه، اول بعدشون میاد بعد میگن نه. درخت کاری قرآن اینه که میگه آقا بی خود بدت نیاد، بی خود خوشت نیاد. حالا اینجا بخش چون بخش بد آمدن است و تعجب است، میگه بی خود تعجب نکن. چی تعجب میکنی؟ اول تعجب کردی بعد تکذیب کردی، چون خوشت نیامده گفتی نه برهان داشتی. اکال للناس عجبن ان اوحینا، بعد قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. صدر آیه تعجب، ذیل آیه تکذیب، ولی هیچ برهانی از اینا نقل نشده. مگر میشه کسی پیغمبر بشه؟ این صدر گفته حتما این آقا ساحر دروغ میگه ذیل. خب چرا نمیشه؟ تو با تعجب چطور از دالان تعجب این سکوی پرشت شد، از تعجب پرواز کردی به تکذیب؟ اکان لناسه، خود این اکانه اصلاً همزه همزه تعجبه. آیا اینجا جای تعجبه؟ اکان لناسه عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. با جمله اسمیه با ان با لام با تاکید. خب چه جور شد شما از تعجب به تکذیب در آمدی؟ تو بخشای اثباتی هم به شرح زن یه عده از خوشامد به تصدیق پرواز میکنه، اونم همینطوره. خب در اینجا درختکاری قرآن اینه که میگه ما اول تعجب زدایی بکنیم، چون شما هیچ دلیلی بر تکذیب نداشتید الا اینکه خوشتون نیامد یا در تعجب بودی. ما بیم جلوی تعجبتون رو بگیریم که دیگه از این سکوی پرش نتونید پرواز کنید به تکذیب. چه تعجبی دارید شما؟ اکان للناس عجبا ان اوهینا الرجل منهم. اونگاه این درختکاری رو توصیه میداد، میگد شما پیغمبر آمده سه تا حرف زده، اصل وحی و نبوت رو گفته، شما تعجب کردید. گفته خدا واحد است، تعجب کردید. گفته بعد از مرگ حق است و حیات هست، تعجب کردید. وحی است و توحید، تعجب کردید. وحی است و معاد، تعجب کردید. وحی است و وحی، تعجب کردید. این تعجب شما سرپل تکذیب شماست، چه در توحید، چه در مبدأ، چه در منتها، چه در وحی و نبوت. حالا آیاتی که در این سه بخش هست، یعنی تعجبی که مربوط به مبدأ است، تعجبی که مربوط به معاد است، تعجبی که مربوط به وحی و نبوت است، ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه قاف آیه دو به بعد دارد که قاف و القرآن مجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. یه چیز عجیبیه، مگه میشه یه کسی با خدا رابطه داشته باشه، حرف خدا رو بیاره؟ این دعوای او عجیبه، دعوت او هم عجیبه. ما را به معاد دعوت میکند، به حیات بعد از مرگ دعوت میکند. ایزا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید. یه چیزی بعیدیه، مگه میشه آدم مرده زنده بشه؟ کسی مرد تموم شده را؟ اینی که میگه ما ضبط و صوت گذاشتیم تو قبر، خبری از سؤال نکیر و منکر نبود، این نمیدوند به این که قبر یعنی چی. که در قرآن کریم فهمد به این که قبر تو دریام هست، تو هوا هم هست، عذاب قبر تو دریام هست، آتش برزخی که روز حفرت و من حفر نیران تو دریام هست. در جریان قوم نوح سلام الله علیه فهمد اغرقو فادخلوا نارا نسو مدخلوا. اینا همونطوری که تو طوفان غرق شدن، مستقیما تو آب رفتن، تو آتش بلا فاصله، چون فا برای ترتیب بدون فصل دیگه. پس در میشه یه آتشی تو طوفان هم هست. این دلش میخواد که تو این گورستان یه ضبط صوت بیاد و سؤال نکی رو منکره بشنوه، این نمیدونه برزخ یعنی چی. همون اغرقو نسو مدخلو، اغرقو فادخلوا نارا، پس همشه یه همچه آتشی هم هست. فهمود اینا تعجب میکنن، ایزا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید، استبعادی. این در باره وحی است و معاد. در جریان وحی و مبدأ تو سوره مبارکه صاد آیه دو به سه به بعد این است، فرمود کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادا ولاته با مناس فعجبوا ان جاءهم منذر منهم. تعجب کردن که کسی میاد از خدا و قیامت سخن بگه، من پیغمبرم. این تعجبشون سرپر تکذیب شد. و قال قال الكافرون هذا ساحر كذاب. این راجع به دعوایی بود، راجع به دعوتی او هم تعجب کردن. اجعل الالهه اله واحدا ان هذا شيء عجاب. این همه بت‌ها و خداها میگه نه فقط یه دونه لا اله الا الله. خب این همه آلهه رو ما بذاریم کنار به دنبال یه دونه بگردیم، ببینید این چیزی جز تعجب همون سنتی نیست. مگه می شما دست از همه بت ها برداریم بگی فقط یه خداست؟ اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. حرف شگفتیه. خب پس هم درباره وحی و نبوت که یک نفر با خدا رابطه دارد، از خدا وحی میگیرد، به مرده ابلاغ میکند، تعجب کردن. هم درباره مبدأ تعجب کردن. تعجب در وحی است و مبدأ. در سوره قاف تعجب در وحی بود و در معاد. اون بخش های دیگری هم که در سوره مبارکه رعد خوندیم، اون هم تعجب مربوط به معاد بود. آیه 5 سوره رعد این بود، و این تعجب فعجب قولهم که ایزا کنا ترابن اینا لفی خلق جدید، اگر حساب کتابی نباشد تعجب است، حساب کتابی باشد که جای تعجب نیست. خب پس هیچ برهانی از مشرکان و وثنیون وثنیهای حجاز یا غیر حجاز اقامه نشده بر نفی توحید و اثبات شرک، یا بر نفی وحی و نبوت، یا بر نفی معاد، همش تعجبه. همین یا میگفته انا وجدنا آبا انا علا امه، یا احیانا یه مغالطه بین اراده تکوینی تشریح میکردن، چون خودشون رو میدیدن، افراد عادی رو میدیدن و میگفتن میگه ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولی، ما تا کنون تو پدرانمون یه هم چیزی ندیدیم، بنابراین پس نمیشه کسی با خدا رابطه داشته باشه. برهان اینی که انبیاء علیه السلام فرمود قول هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، بلکه یه دلیلی بیارید بر بطلان دعوا، بر بطلان دعوت شما که دلیل نیارید، خودتونم از در منطقی یقین ندارید و ما هم به مستیقنین، از در روانی ممکنه یقین داشته باشید ولی یقین روانی که به درد کسی نمیخوره. که اینی که تو کتابای اصول میگن قطع حجت است یا نه، این همون قطع روانیه، وگرنه قطع منطقی خب قابل حجت قابل استدلاله دیگه، هر جایی که باشه حجت هم برای خودش هم برای خودش. اینی که تو اصول ثابت شده که قطع برای دیگر حجت یا نه، برای خود آدم حجت یا نه، بعد از کشف خلاف چی تکلیف چیه، این مال قطع روانشناختیه نه مال قطع منطقی. کثیر الشک اینه، کثیر القطع اینه، کثیر الظن اینه، ظنان، شکاک، قطع، اینا مبتلا مشکلات روانیه. همه اینها رو قرآن کریم فرمود به این که از اعتبار ساقط هست، اگه دلیلی دارید اقامه کنید. خب این درختکاری شد، یعنی سرپل یقین بی خود روانی اینها، نه یقین منطقی، سرپل یقین روانی اینها تعجبه، جلو تعجبی گرفت. فهمو چیزی برای شما تعجب نباشد. شجره طوبای قرض کرد به نام برهان، لا تقف ما ليس لك به علم، برهان قام کرد، کوثر داد، آفرین فبود نهال کاری بکن و جذب پیدا بکن، وقت اون جذب میشه جذب منطقی. و برای این که این رو آبیاری بکنی، خب بالاخره قرآن کتاب همه است، همه هم که تو حوزه و دانشگاه نیستن که با برهان سرکار داشته باشن، یه راه میانبر عمومی به همه داد و اون است که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، همین چیزی که بلدی خود عمل بکن، این نماز تا اول وقت بخون، خوبم بخون، بلاخره به جای میرسی دیگه، با او حرف میزنی، این چشمت پاک دار، گوشت پاک دار، غذات پاک دار، اینا که بلدی، راهش اینه. فهمون ما دوتا راه داریم، اینا مانعت الخلو و جمع را شاید، و عباد ربک حتی یعتی اکل یقین، این حتی فایده است نه تهدید، یعنی میخوای به یقین برسی راهش اینه، بلاخره یقین کسی باید بهت بده، نه این راهش، نه حد معاذالله که عبادت بکن تا به یقین برسی که اگر به یقین رسیدی معاذالله عبادت بل کن، چون این و عبادت یه نردبان است. خب اگه کسی خدای کرده رسید به مرحله یقین و همونجا عبادت بل کرد، که همونجا سقوط بکند که. خب اگه کسی رفت با تدرج این نردبان گرفت و بالا رفت و دیدش بسی شد و خیلی جهاره میبینه، اگه بگه نردبان چیه همونجا میفته که. این حتی فایده است نه حتی حد، نه یعنی تا اون وقت عبادت بکن، برای اینکه میخوام به یقین برسی راشی. خب این میشه درختکاری قرآن که جلوی تعجب رو میگیره، جلوی خوشباوری رو میگیره، جلوی بدباوری رو میگیره، میگه حالا چرا تو کرامت دیدی، چرا زود حالا هی به به میگی، این به به و چه چه به دنبالش فاخرج لهم عجلا جسدا خوارا هست. اون قصه معروف هست که آیا ذات اقدس اله میتواند زمین را یا دنیا را در پوست تخمر جا بده، به طوری که زمین یا دنیا کوچکتر نشه و پوست تخمر بزرگتر نشه. این سوال کننده دو قسم بودن، چون چند روایت به این مضمون در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق است. خب بعضی هستن که خیلی ساده اندیشن، اونا هیچ راهی برای اقامه برهان نیست، بالاخره باید با یه مثالی اینا رو قانع کرد، توجیهش رو کرد، تا کم کم اون حدت ذهنیشون به حدت مثلا شوق علاقهشون تعدیل بشه تا زمینه برای استدلال فراهم بشه. حضرت اون جواب معروف رو دادن، فرمودن خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. ارکد چطور؟ فرمود افتح عینک، چشمت باز کن ببین چی میبینی. ارکد آسمان میبینم، زمین میبینم، منظومه شمسی میبینم. فرمود اینا که بزرگتر از زمینه، چشمتی که کوچکتر از تخم مرغه، پس خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. این یه روایته. مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل فرمود به اینکه کسی آمد خدمت وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، عرض کرد آیا خدا میتواند دنیا را در تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه دنیا کوچک بشه تخم مرغ بزرگ بشه؟ فرمود ذات اقدس اله قادر است، او به کل شیء قدیر است و عاجز نیست. والذی سألتنی لا یکون، اونی که تو سوال کرده شدنی نیست. این کانه کانه تامه است، لا یکون یعنی لا یوجد، یعنی محاله. محال که شی نیست، تو بحثای قبلم داشتیم که محال لا شی است نه شی. یعنی این میم و ها و الف و لام یه لفظی است، یه مفهومی که ما داریم، این مفهوم زیرش خالیه. عدم، محال، ممتنع، اینا زیرش خالیه. مثل که کی سوال بکنه آیا خدا قدرت دارد، جواب کی چی بکنه، کی حرف نزنه. آخه اون محال لا شی از شی نیست، به خدا به کل شی این قدیر است، چیزی که هیچ نیست چی کار بکنه خدا؟ شما یه پیشنهادی بدی، چیزی که ممکن باشد، قابل وجود باشد، بعد ذات اقدس اله ایجادش بکند، قدرت دارد. خود والذی سألتنی لا یکونو، اینه بگن درختکاری. در قالب این موارد ذات اقدس اله فرمود اینا از سکوی تعجب به انکار و تکذیب رسیدن، ما برای اینکه جلوی پرواز بی جای اینها رو بگیریم این سکو رو بیرام میکنیم. خواه چه تعجبی دارد این؟ حتما باید این چیم باشد. اگر ذات اقدس اله همه چیز آفرید، یک، باید همه چیز بپروراند، دو، انسان هم آفریده خداست هم تحت ربوبیت خداست، سه، پرورش انسان هم از راه اندیشه و فکر است، چهار، اندیشه و فکر هم باید انبیا بیارن که علومشون سلطان علوم از، پنج، پس وحی ضروری دیگه. اگر وحیی نباشد جای تعجبه. بالاخره بشر باشی پرورش پیدا میکنه. یه موجود متفکر مختار بالعلم و القدرت و الارادت و الاختیار رشد میکنه. یه کسی باید باشه این رو سامون بده یا نه؟ علوم فراوانی هست که بشر پی نبرده، نمیدونه کجا آمده، نمیدونه کجا میره، با اسرار عالم چگونه برخورد بکنه. یه کسی باید باشه این رو سامون بده یا نه؟ خب این مثل در میشه درختکاری قرآن، این کار الویزانه، یعنی ریشه یابی بکنه، درختکاری بکنه، آبیاری بکنه، حرس بکنه، اون وقت میباش به دست دیگران میده. پس هیچ کس فریب ظاهر آیات نخوره، هر کسی خدمت آیه بره حتما استفاده بکنه، اما این تفسیر نیست. از بس میوه درخت قرآن فراوان است که هیچ کسی بی بهره بر نمیگرده. این آیه پیامش اینه، این آیه ظاهرش اینه، این آیه اینجا هدایت میکنه، اونجا روشن میکنه، ایناش درسته، اما اینا هیچ کدوم علم تفسیر نیست. به هر تقدیر فرمود به این که اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. دیدید از تعجب به تکذیب بدون برهان، اما ذات اقدس اله برهان قام میفرماید به این که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، شما بالاخره مخلوق هستید یا نه؟ ازلی و ابدی که نیستید که، به دلیل اینکه قبلا نبودید بعدم خاک میشید، اینم که معلوم. یا باید بگویید که مثل علف هرز خودرو هستی، اینو که نمیتونید بگید. یا بگید نه، نظام علی رو ما قبول داریم، هیچ چیزی بی علت نیست، ولی علت خودم خودم هستم، اینم که نمیتونید بگید. یا بگید علت من مثل من است، اینم که نمیتونید بگید. یا بگید خود من آفریدگار سماوات و ارضم، اینم که نمیتونید بگید. فبود که ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقو ام خلق السماوات و الارض، این میشه برها. فبود که یکی از اینها رو بگید دیگه، بگید مثل علف هرز خودروس حبس شدی، خلقو من غیر شیء، یعنی من غیر مبدا انفاعلیه، اینو که نمیتونید بگید. که نظام علی رو انکار بکنید، بگید تصادف است و بخت است و شانس است و اتفاق است، اینو که نمیتونید بگید. بگید اگر گفتید نه، هیچ معلولی بی علت نیست، هیچ فعلی بی فاعل نیست، ولی خود من علت خود من هستم، اینم که نمیتونید بگید. اما هم الخالقون، خالقون لانفسهم و خالقون لغیره، اینم که نمیتونید بگید. این مجموعی که الان بالای سر شما سایه انداخت، که بدون این مجموعی شما یه لحظه نمیتونید زندگی کنید. اگه زمین نباشه، اگه آسمون نباشه، اگه آب نباشه، اگه هوا، اگر هوا نباشه، که شما یه لحظه نمیتونید زندگی کنید. اینا رو کی آفرید؟ اینا خود به خود پیدا شدن، اینم که نمیتونید بگید. که بگید خود روست، یعنی نظامی در کار نیست، تصادف. اینا رو شما آفریدید یا پدراتون، اینم که نمیتونید بگید. ام خلق السماوات و الارض، پس هیچ کدوم از اینها نیست. پس یه مبدعی هست که شما رو آفرید دیگه، همون که شما رو آفرید به فکر پرورش شما هم هست. او از اینکه شما رو متقن محکم حکیمان آفرید، پس حساب و کتابی در کار دیگه. این نظم علمی الان ما میگیم به اینکه دانشکده پزشکی، این دانشکده علمیه دیگه، جزء علوم عمیق هم هست. خب بشریتی که به گوشه ای از اسرار بدن تازه پی برد، اینا رو میگیم علما هستن، دانشمندانن، پژوهشگران، محققانن. چرا اینا میگیم علما؟ برای اینکه گوشه ای از اسرار بدن رو فهمیدن. پس میشه این نظم، نظم عالمانه است دیگه، که اونی که تازه یه گوشش فهمید میشه دانشمند. پس اونی که ساخت دانشمند حقیقی دیگه. دیگران رو که ما میگیم اینا عالمن، حالا یا گیاه شناس هستن، یا زمین شناس هستن، یا معدن شناس هستن، یا اختر شناس هستن، یا دریا شناس هستن، یا همه اینا رو ما میگیم دانشمندان. چرا؟ برای اینکه گوشه ای از این نظم را فهمیدن. خب نظم آفرین اولا بند یکون عالمن. چطور اونی که چهار تا کلمه فهمید عالم است، اونی که اون حقیقت رو آفرید عالم نیست؟ پس این میشه عالم حکیم. خب عالم حکیم میشه کسی رو رها بکنه؟ احسن من ناس ان یترک صدا. وجود مبارک از زمین سلام الله تو اون دوران کشاورزیشون، مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه نقل میکند که از وقتی این بیلار فشار میدادن برای شیار زمین و کشاورزی میکردن، بالاخره این کارگرای یدی یا رجلی، اونه که با دست یا پا کار صنعتی یا کشاورزی میکنن، زیر لب هم یه زمزمه ای دارن. اونا که اهل معنا هستن یا ذکر میگن یا دعا یا مناجات یا قرآن دیشتی میکنن. اونا که آدم های هرزه و عادی هن با تصنیف سرگرم یا سود میگیشن. وجود مبارک هست امیر این آیه را تلاوت میکرد وقتی که کشاورزی میکرد، احسب الناس ان یترک صدا. انسان خیال همجور رهاست؟ آقا یه حکیمی خلق کرد او را. بود این ربکم، این برهان است. الله الذي خلق السماوات والارض في سته ایام، بعد رو مقام فرمان روایی مستقر شد در مقام تدبیر به فعل که بعد از صفات ذات است و امور تدبیر بکنه. تدبیر میکنه یعنی چی؟ دبر امر، آینده امر، آینده نگره، پشت قضیه رو میبینه. بالاخره یه وقتی یه کسی یه کاری میکنه پشتش هم میبینه، آیندهش هم میبینه. یه وقتی از یه کسی یه نهالی میخواد بکارد، بالاخره این نهال بیش از 20 سال یا 30 سال سرسبز نیست، این در یه درخت سیب یا درخت گلابی، این تا 30 سالش میبینه دیگه. حالا یه کسی خواست یه کار 30 میلیارد ساله بکنه، 30 میلیارد ساله بکنه، یه کار ابدی بکنه، این دبرش میبینه. این یدبر الامر، دبر، خوش، پایان، عاقبتش میبینه. این میشه به مدبر. مدبر که تدبیر میکنه دبر امر، آیندهش رو، پشتش رو، روش رو، همش رو میبینه تا بشه مدبر. و کار او هم دیگه تاریخمند نیست، اون پایان ابدیتش هم میبینه. این همچه خدا. چنین ذات اقدس الهی که شما قبول دارید، بالاخره مشرکان حجاز قبول داشتن که خدا واجب الوجود موجود است، خالق هست، برای واجب الوجود شریک نیست، برای خالق شریک نیست، برای رب العالمین شریک نیست، تا این سه مرحله قبول داشتن، منتها ربوبیت جزئی را شریک رب العالمین قرار دادن، گفتن ارباب متفرقون مبتلا به خیلی نبود. فهمت خب پس اگر اینه به این بت‌ها چرا احترام میکنی؟ چرا اینا میپرسی؟ تو سوره مبارکه سبع و فاطر اونجا مشخص کرده، فرمود به این که امر از چهار حال بیرون نیست. اینا یا بالاستقلال کار انجام میدن که نیست، یا بالمشارکه کار انجام میدن که نیست، یا بالمظاهره کار انجام میدن و الله هم من دونه من ظهیر که نیست. میمینی شفاعت غیر خدا اگر بخواهد سهمی داشته باشد، یا یه ذره را مستقلن می آفرینه، این لا یملکون مستوری مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، یا نه بالمشارکه با الله یه چیزی رو می آفرینه مالها من شرک، یا اینا شریک خدا نیستند، دستیارن، معینن، معاونن، مظاهرن، ظهیرن، پشتیبانن، ما لهم من دونه من ظهیر. پس از غیر خدا هیچ یک از این سه کار ساخته نیست. میمونه تضرع و شفاعت. برای تضرع و شفاعت حق است، این مال اهل بیت است و انسان های کامل است و انبیا است و اولیا. به اینا که اجازه نداده که، پس چرا اینا میپرستی؟ این میشه درختکاری. و ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم. حالا که اینه فعبدو، او رو عبادت کنی. برای اینکه میخواد تمام بحثایی که دیروز داشتیم روی دو دلیل، اگر کسی قبول دارد که خالق خداست باید قبول بکند که ربم خداست، و اینکه ربوبیت به خالقیت برمی‌گردد. خالقیت، ربوبیت یا بالملازمه به خالقیت برمی‌گردد. کسی رب است، مدبر است، مربی است، تربیب می‌کند، تربیت می‌کند که آفریده باشد. کسی که نیافریده چیزی رو از او خبر ندارد چگونه مدبر اوست؟ پس کسی رب است، آفریدگار است که پروردگار، کسی پروردگار است که آفریدگار باشد. این یک برهان. برهان دیگر این است که حقیقت ربوبیت به خالقیت برمیگردد. کسی که رب است میپروراند، یعنی چی؟ یعنی یک کمالی را به یک موجود بالقوه مستکمل متکامل عطا میکند. این اعطای کمال خلقت است دیگر، یه چیزی رو به کسی به چیزی میده دیگر. میفهمد اگه شما قبول دارید خالق در عالم غیر خدا نیست، ربوبیت هم این در تحلیل به خالقیت برمیگرده، یا رو برهان تلازم یا تحلیل و ارجاع ربوبیت به خالقیت. صدر آیه فرمود رب شما رب همین مجموعه، در ذیل نتیجه گیری کرده که رب شما اوست ولا غیر، حالا که لا رب الا الله پس فلا معبود الا الله. بعد میفهمد به اینکه این حرفا تو دلتون هست، ما این حرفا رو به وسیله وحی داریم شکوفا میکنیم. یسیر الله مدفعین العقول افلا تذکرون. یه کمی که به خودتون بیایید یادتون میاد ما این حرفا رو قبلا به شما گفتیم، حالا یا تو الست عالم الست گفتیم یا در نهان فطرت به شما گفتیم، بالاخره تو دلتون هست. الان این غبار رو میکنید، گردگیری کنید، میبینید این حرفا تو دلتون هست. والحمدلله.